به نام در یزد و جهرم و یکی دیگه از شهرها باز اونجا شهاده مردم شهید شدن و این چلم به چلم ها و در واقع هی گسترش داد تا اینکه انقلاب اسلامی
اونم
به صورت الگوی جدید انقلابی در دنیا. ببینید امام در وصیت نامشون یک چیزی رو میفرمایند کمتر، با اینکه بعضی از دانشگاه هم درس داده شده ولی کمتر روی این توجه میکنن. امام میفرمایند که انقلاب اسلامی در چند چیز، در ابتدا وصیت نام امام دو بخش داره، یه بخشی بخش عبادی است که ابتداش هست، بخش بعدیش بخش سیاسیش. بخش سیاسی قسمت الف و ب. قسمت الف بحث انقلاب امام فرمان میگن این انقلاب در مقایسه با انقلاب‌های دیگه در پیدایش با دیگر انقلاب‌های دیگه متفاوت بود و همین یکی کلمه را اگر کسی تشریح بکنه و دقت بکنه میفهمه که این انقلاب چقدر درست حرکت کرد. و اون هم این است که پیدایشی بود، امام انقلاب را با نصیحت آغاز کرد. یعنی میدونید امام چون انقلاب فرانسه از آمد که آغاز شد، یک زندانی بود در پاریس نام باستیل که این زندان را مردم بهش حمله کردن. آزادی خانی که در اون پادشاهی، انقلاب فرانسه هم مثل انقلاب ما از یک پادشاهی تبدیل شد به جمهوری با این انقلاب فرانسه، اونجا مردم ریختن و زندان را شکستن و آزاد کردن آزادی خانی که در اون زندان بودن. در انقلاب روسیه، اینا انقلاب بزرگ جهان عرض میکنم، انقلاب روسیه شورشی بود، شورشی های آغاز شد، سرکوب های اتفاق افتاد. در انقلاب الجزایر 7 جا را تو انقلاب الجزایر علیه یک شاه مبارزه نمی کردن مردم، علیه استعمار فرانسه که فرانسه را جز استانی از فرانسه می دونست، یعنی در واقع اشغال نمید به عنوان مستعمره بلکه عنوان می گفتن فرانسه استان ماست، ولی مردم علیه 7 پایگاه فرانسوی ها انفجارهای صورت دادن. انقلاب کوبا دانشجویانی بودن که رفته بودن در کوها علیه دیکتاتور کوبا حمله مسلحانه ای را آغاز کردن و همین دلیل اون انقلاب ها همه انقلاب های بسیار خونین بودن. یعنی شما بیدید در انقلاب الجزایر که 7 سال هم طول کشید 1 میلیون نفر به شهادت رسیدن. من دوست دارم میخواد ببینید چه خط مردم از شهید دادن و فرانسوی ها چقدر حسابات خلق دادن. تو اینترنت کسی همین الان سرچ بکنه تو گوگل، حالا سنانیوانی دادن که ببینید چطور از سرها را داعش از اونا یاد گرفت. یعنی داعشی که سرها را میبرید دقیقا اونها سرها را بریدن و تپه ها از سرهای مردم ساختن. اما انقلاب ما کمترین خونبیزی را، اون هم چه دلیل داشت؟ دلیل بود که امام به حضور تو عرض شود که خب یک روز دو روز قبل از 15 خرداد، اصلا 15 خرداد چرا آغاز شد؟ ولی این بود که امام دو روز قبلش روز عاشورا بود، شاه را نصیحت کرد.
من دقیقا میخواستم آقای دکتر دقیقا میخواستم به همین جا برسیم، یعنی یک نقطه از اون لحظات نتیجه گرفتن از این قیام 15 ساله و اواخرش که سال 56 آروم آروم ختم شد به پیروزی انقلاب، گفتم یه نظری هم داشته باشیم به اون سخنرانی معروف حضرت امام در فیضیه که اعلام خطر حضرت امام و موارد که شما می‌فرمایید.
بله ببینید اینجا باز این امام روز همون که شما گفتید درست دقیق شدن. ببینید 15 خرداد یعنی قیام مردم تهران، شیراز، اصفهان و رامین و اون به صحنه اومدنشون در اعتراض به دستگیری امام روز 15 خرداد. دو روز قبلش که روز عاشورا بود امام سخنرانی کردن. چرا امام رو دستگیر کردن؟ که من مترسیده بود که شاه را نصیحت کردن. نصیحت شاه در واقع دو جنبه داشت، یکی که واقعا نصیحت بود جدا، امام خیرخواهانه، یعنی چون قرآن امام الگور از قرآن گرفتن. قرآن زمانی که به موسی گفته شد که علیه فرعون برو، گفته با لفظ لین، با لفظ ملایم با فرعون صحبت کن، خدا به موسی میخواد. امام هم دقیقا همین فرمول داشت، فرمول غربی و شرقی رو کار نداشت که غربی ها میگفتن مبارزه مسلحانه بکنید علیه حکومت های ظالم، شرقی ها ببخشید کمونیست ها، غربی های اون زمان میگفتن آقا یه حزب درست کنید مثل حزب مصدق که شکست خورد. امام راه مصدق رو رفتن که یک راه لیبرالی و حزب و حزبازی بود و آخرش هم مصدق رو کودتا کردن علیش و فرستادنش به تبعید یا دهاره های مسلحانه که بعضی از گروه های مسلح رفتن. نه، امام راه قرآنی را آغاز کرد و نصیحت کرد شد. از امام نصیحت دو گونه داره، یکی این که یک افشاگری هم هست. وقتی امام فرمود که آقا شما نوکر آمریکا نباش، با اسرائیل همکاری نکن، تو اینها را در اون صحبتش بیان کردن، خود بخود مردم فهمیدن که ماهیتش ها چی هست. و به هر ترتیب اون زمان در سال 42 امام این گونه شاه را به نصیحت کردن و امام را دستگیر کردن. دستگیری خبر دستگیر امام چه اتفاق افتاد؟ مردم ریختن تو خیابون و اون پوزه خوردن. همین من خودم شخصا رفتم روزنامه های 15 خرداد سال 42 را ورق زدم، هست یعنی کتابخونه های بزرگ کشور هر جا کتابخونه با سابقه ای باشه، حالا در تهران کتابخونه ملی را شما تشریف ببرید، خود روزنامه ها را تشریف ببرید، آرشیوش در اختیارتون میذارن، ورق بزنید که خب چی نوشته روزنامه های اون زمان راجع به این حرکت مردمی. اونها سعی کردن این حرکت را تخته کنن، متهم کنن به مثلا تبعیت از روس‌ها، متولد کنن مارکسیست ها، بعد این را یک حرکت کور معرفی بکنن، حالا که در واقع کور نبود. یک بذری را امام کاش و خودشون هم واقعا بعدن هم علاج پونزه خرداد صحبت کردن بعد از انقلاب. حالا من دوست دارم که اون هم را ببینید که امام می‌فرماید که پونزه خرداد را بشناسید. پونزه خرداد نقطه عطف، یعنی این عطف نقطه عطف همون یعنی ببینید عطف در ریاضی منحنی ها آدمانی که حرکت را تغییر میده، یه منحنی داره یه حرکت میکنه به سمت پایین، یه دفعه حرکت میکنه به سمت بالا، این نقطه
یعنی اون جهتش عوض میشه،
عوض میشه. از درود بر شما. تا اون زمان کل جهان سوم، چه پاکستان که متفکرین اسلامی بزرگی داشت، چه مصری ها، چه الجزایری ها، همه جا تحت تاثیر اندیشه های شرقی و غربی بودن. جهان هنوز هم هنوز هست. شما ببینید بعد حتی مثلا تشبه برید تونس، برید مغرب، اونجا هم دانشگاه بسیار بزرگ مطلعی دارن. اندیشه ها اندیشه های خودی نیست، اندیشه های داخلی نیست. از امام از اندیشه کار به ایسپا نداشت. این که بعدا گفته شد انقلاب نه شرقی نه غربی، از همون آغاز امام از داخل یک فردی ایرانی با توجه به که فرهنگ اسلامی ایرانی از این بهره جست و انقلاب را آغاز کرد. لذا خب در اینجا امام میگن بشناسید چه کسانی اومدن اونجا. یک طبقه پولدار نبود، یک طبقه اشراف نبود، یک طبقه خاص روحانی نبود، مردم به معنی واقعی آمدن به صحنه. اون چیزی که شما نمیدید، حالا من خوشبختانه شما در اصلی زندگی نکردید که این کمونیست ها این گونه کلمه خلق را به کار می بردن، جمهوری خلق، حزب خلق. خلق یعنی مردم، منظورش خلق را یعنی زایی هم میگفتن مردم. حتی حزب توده یه روزنامه ای داشت بعد از انقلاب که تضابات شد و مسلمان ها را آراباز کردن، حزب توده نوکر شوروی سابق در تهران روزنامه چاپ کرد مردم. فقط کلمه مردم از زمانشو برای مردم ها فریب بدن، هنوز هم داریم کسانی که برای فریب به مردم هی میگن مردم مردم مردم. این واقعا نشونه فریب کاری شده. یعنی همین تو انتخابات ها دیدید تو شهر مختلف این مردم مردم میکنه، حالا که بیش. اما اینجا امام میفرماید که پونزه خرداد رو بشناسید. پونزه خرداد مردم بودن، واقعا یک طبق روحانیون نبودن، معلمین نبودن، فرهنگیان به نام اینها نبود، سنفی نبود کار. اینا میخوام عرض کنم عده ای از مردمی که معتقد بودن به اسلام، مخالف دیکتاتوری بودن، از همه طبقات، معلم، کارگر، روحانی، کشاورز، همه اومدن به صحنه، اومدن به صحنه. و این یعنی مردم واقعی. ولی امام هیچ وقت روی این مثلا سوء استفاده نشد، استفاده های سیاسی که بعضی آقایون بعضی از یا با مردم مردم میکنن این رو نه، این پونزه خرداد امام میگن بشناسه. و لذا روزی که واقعا آغاز حرکتی بود که دیدم امروز یکی از این کارشناسا در شبکه خبر اومده بود حرف قشنگی زد، گفت آقا ببینید این وعده طوفان
الاقصا،
چرا پونزه خرداد؟ من به شما بگم، ببینید تا قبل از اینکه اسلام بیاد در فلسطین مبارزات یا سطح اندیشه های شرقی بود و غربی بود، همین آقای عرفات و دیگران ایران.
بله.
اینا کار به مردم نداشتن، تنسی گروه ها مبارزه میکردن. بعد اینا به زمانی که میان انقلاب ایران، حالا نمیخوام بگم چی، که بزرگان انقلاب ما اهل اصفهان میخوان که تو چند تا کار بکنی، یکی که مبارزه تو مردم باشه، دوم مبارزه حال جامعه جهادی داشته باشه، دوم اسلام را مبنای حرکت رو قرار بده. این سه تا میشه این چیزی که الان تونستن بنا به فرمایش مقام عذاب رهبری ناتو را شکست بدن.
بسیار.
اسلام از یعنی انتفاضه، کلمه انتفاضه یعنی اومدن به صحنه همه مردم بدون سنفی، بدون
یه جنبش عمومی و همگانی.
همگانی ببینید.
بله.
این مشخصا یعنی بعد الهام غیر مستقیم هم میکنم، مستقیما از جو خواستن که آقا اگر شما خواستید پیروز میشید، در میرید 75 سال رژیم صهیونیستی اشغال کرده فلسطین. خب 75 سال بعد در سال انقلاب ما پیروز شده، حدود 45 سال پیش از 30 سال اینا مبارزات گروهکی کردن، گشته دادن و یا چرخی بودن، حزب دموکراتیک خلق فلسطین، نمیدونم حزب دموکراتیک فلسطین، جبهه خلق فلسطین، اینا هیچ کار عملا هیچ کاری ادا کرد. آقا اون گفتن، گفت آقا شما ببینید، شما اسلام هدف بدید، مردم اسلام و جدای از اسلام و جهاد، حرکت جهاد بونه شد. الان این بستر الان گل داده، الان گلش شد طوفان الاقصا. لذا به نظرم 15 خرداد یک چیز واقعا در شعار نیست، یک حرکت، این نقطه عطف اینجا عرض میکنم. در تاریخ ایران هم شما ببینید از زمان رضا شاه و قبل از اون، از زمان که مشروطیت آغاز شد، حزبایی که درست در زمان مشروطیت حزب درست کردن، یکی حزب دموکراتیک، یکی دیگه حزب آزادی. اینا عیناً الگو برداری از کجا بود؟ از غربی ها بود. تمام قانون اساسی هم که نوشتن، ما که میگفتن 2500 سال تمدن داریم، قانون اساسی رو رفتن از انگلیس و بلغارستان و بلژیک آوردن، قانون اساسی ما را در زمان مشروطیت نوشتن. مشروطیت یه چیز ایرانی نبود، یه چیز انگلیسی بود. متوجه عرض بکنم که شهیدش هم آقای شیخ فضل‌الله نوری. شیخ فضل‌الله نوری حرفش این بود که آقا این مشروطه‌ای که شما دارید در میارید از دیک پلو انگلیس هاست. انگلیس ها اومدن در همین تهران در خسمت زرگنده، اگر اشاره کنم اینجا محله است تو خیابون همین دکتر شریعت تهران، اینجا یک باغ سفارت داشتن که هنوز هم بسکی دارن. اینجا یه پلو درست کردن، مردمی که معنوز به نمره علما خونه علما را فریب دادن، آوردن اینجا و از اینجا کلمه مشروطیت را، یعنی ما 2500 سال تمدن داریم.
بسیار بسیار خیلی نکته های بسیار مهمی بود. من دقیقا به این مطلب رسیدم و فکر میکنم دوستان شنونده هم به این مطلب رسیدن، این نقطه عطفه، این که یه هر راه عوض میشه، مسیر عوض میشه و این طریق در طول تاریخ تکرار میشه دیگه.
از اون زمان ما همه حزبایی بودن، حزب آقای مصدق رو ببینید، آقای مصدق رهبری یه جبهه ملی است که چند حزب هم دیگه، همه یا شرقی یا غربی. همین که 15 خرداد میشه، اسلام میشه محل حرکت، مبارزه میشه یک وظیفه دینی و مردم اصل کار خراب میگیره دیگه. طبقات اشراف اینجا کار ندارن، شکم گنده ها نیستن، قدرت طلب ها نیستن، مردم میان وسط، جهاد هم حرکتش نیست، ولی لذا حرکت عوضی میشه، ولی لذا برکتش اون خط میشه که زندان ابیل وقتی باز شد، اینا آمدن سر آزاد شدن، اینا اسلام بود که اینا رو آزاد کردن. بعضی از این گروهک ها در اکثرشون تو زندان های شاه همه اینها به حضور ترشوه که مسلمان ها بودن، آیت الله بوده، آیت الله طالقانی، حتی اون زمان آقای هاشمی رفسنجانی و یا تبعید شدگان خود مقام معظم رهبری میدید، اینا که آزاد شدن، اینهایی که ممکن اسما بودن، همراه با اسما حرکت میکردن، اینا همه اسلام اینا را آزاد کرد. بعد اومدن به مدعی انقلاب شدن که هیچ نقشی در پیدایش انقلاب نداشتن، اون گروه هکایی که اسم تبعیت میکردن از اسما. اسلام اینا را آزاد کرد و الان هم همین، یعنی 15 خرداد زمانی که ما میگیم، واقعا امام بارها خواستن هم این که روز 15 خرداد را برای همیشه عزای عمومی اعلام کردن و یعنی فرصتی برای فکر کردن باشه و هم بارها خواستن که 15 خرداد را بشناسید، کسایی که 15 خرداد را درست کردن بشناسید، اثراتش را بشناسید. این درخش دیگه
حال بله بسیار عالی. نه همین فرمایشات کلام امام خمینی رحمت الله علیه که 15 خرداد یک مصیبتی بود برای ملت ما لکن مبدع جنبش بود، اینا همه اینها و این واژه نقطه عطف که شما تأکید کردید روی کلام امام خمینی بود دیگه. 15 خرداد نقطه عطفی است در تاریخ کشور ما که از همان وقت شروع به فعالیت سیاسی شد و روحانیون از همان وقت خودشان را مجهز کردند. خیلی متشکرم آقای دکتر قنادباشی بزرگوار، چقدر استفاده کردیم، چقدر لذت بردیم از کلام شما، کلام شیوای شما و اون تاریخ رو به شیوه شیرین خودتون که نقل کردید برای هممون بسیار قابل یاد گرفتن و عبرت بود و اینکه تاریخ هر لحظه تکرار میشه برای خود منم قابل استفاده بود، آوردید و وصل کردید به کلام رهبر معظم انقلاب که دیروز طوفان الاقصی رو به عنوان نقطه عطف دانستند و درست در وقت خود اتفاق افتاد، این جمله رهبر معظم انقلاب، و اینکه طوفان الاقصی رژیم صهیونیستی رو در مسیری قرار داد که جز اضمحلال و نابودی او نیست و مطمئنن تحلیلگران هم معتقدن که از گروه مقاومت شکست سختی خورده. ممنونم ازتون، ارادتمندین، سلامت باشید، مجددا صبحتون به خیر باشه و انشالله دعاگوی ما هم باشید. متشکرم، ارادتمندین. گفتگوی بنده رو شنیدید با جناب دکتر جعفر قنادباشی، کارشناس مسائل سیاسی.
از وادی ایمن، هجوم رعشه بر ابنای اهریمن، سرآغاز رهایی از شب بیداد، طلوع نیمه خرداد. رهایی از شب بیداد، طلوع نیمه خدا، طلوع نیمه خدا، طلوع نیمه خدا.
امام خمینی رحمت الله علیه که 15 خرداد رو یوم الله نامید، قیام مردم رو مایه رشد اونها، نقطه عطف تاریخ و خمیرمایه نهضت اسلامی میدونست. ایشان با نفی ملی بودن قیام 15 خرداد اون رو قیامی قرآنی و اسلامی نامیدن که ریشش در شهادت طلبی مردم بود. در اصل ریشه این قیام برمیگرده به سال 1338 که جان اف کندی رئیس جمهور وقت آمریکا طرح اصلاحات زیربنایی برای کشورهای زیر نفوذ آمریکا رو به منظور جلوگیری از شکلگیری جنبش‌های اعتراض‌آمیز مردمی و نفوذ کمونیسم شوروی مطرح کرد. محمد رضا پهلوی ناگزیر این طرح رو پذیرفت و اجرای اصلاحات ارضی رو سرآغاز اون اصلاحات قرار داد. نمایندگان پهلوی پیش آیت الله سید حسین بروجردی مرجع تقلید وقت رفتن و قصد رژیم رو برای اقدام به اصلاحات ارضی به اطلاع ایشان رساندن. اما پاسخ صریح وی این بود که اصلاحات حکومتی و سیاسی بر اصلاحات ارضی تقدم دارد و همین هم برای مدتی موجب مسکوت ماندن این طرح شد. محمد رضا پهلوی که آیت الله بروجردی رو مانع اجرای اصلاحات آمریکایی میدید، بعد از درگذشت ایشان برای در امان موندن از انتقاد مراجع با تسلیت به سید محسن حکیم در نجف به گمان خودش مرجعیت رو از ایران منتقل کرد و اجرای اصلاحات مورد نظر آمریکا رو آغاز کرد. لایحه اصلاحات ارضی در 19 دی ماه سال 1340 در دولت علی امینی تصویب شد و علاوه بر حمایت آمریکا، رسانه‌های شوروی هم به تجلیل از اقدام پهلوی پرداختند.
دوازدهم محرم که مصادف با 15 خرداد بود، یکی از ایام الله است. ایام الله یعنی روزهای خدایی، فرصتهای استثنایی تاریخ انسان. ایام الله در زندگی انسان تعیین کننده است. لذا خدای متعال به موسی می‌فرماید مردم را از ظلمات به نور رهنمون شو و ایام الله را یعنی فرصت‌های بی‌نظیر روزگار را به یاد مردم بیاور. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. ایام الله میتواند مردمان مقاوم را به خود بیاورد، اون کسانی که اون حوادث را فقط شنیده بودند و ندیده بودند بیایند این اجتماع را ببینند. همین مردم با همین وضعیت و به همین تعداد بود که در روز عاشورای سال 57 و عید فطر همون سال مانند شط خروشانی در خیابانهای تهران و سایر شهرهای ایران به راه افتادند. امروز هم مردم برای تجدید خاطره 15 خرداد همون اجتماع را درست کردند و امام هم بر روی همین نکته تأکید کردند. با اینکه روز عزاست، یعنی روز شهادت هزاران بیگناه در راه حاکمیت دین خداست، اما یک روز گرامی است و همونطوری که امام در پیامشون فرموده‌اند روز تجدید ولادت اسلام است. همه چیز در 15 خرداد و ایام اللهی از اون قبیل رقم زده شد. اونها بود که روئید و 22 بهمن 57 شد و گل خوشبوی زیبایش جمهوری اسلامی را تحویل جهانیان داد. ما از 15 خرداد برداشت عظیمی داریم. ابعاد گوناگونی را در 15 خرداد می‌بینیم که من چون نمی‌خواهم در این هوای گرم شما را زیاد معطل کنم فقط به دو نکته کوتاه اشاره می‌کنم. نکته اول این است که 15 خرداد روز آمیختگی اعتقاد و انگیزه ایمانی با حرکت انقلابی و مبارزه برای رهایی بود. 15 خرداد اگر منهای انگیزه ایمانی میخواست به وجود بیاید، اولا اون همه موجود انسانی را بسیج نمی کرد و اون همه عکس العمل تند را از طرف دستگاه ها به خود متوجه نمی کرد و اونگاه در تاریخ نمی موند.
و امام خمینی رحمت الله علیه به سبب پرهیز از بهره برداری نادرست رژیم با لایحه‌ای که براتون ذکر کردیم مخالفتی نکرد. در این دوره علی